من اشاره کردم که فرماندهان ما در نقاط مختلف کشور حسب تدبیر فرمانده محترم ارتش امیر موسوی به گونه‌ای بهشون ابلاغ کرد که هر موقع بحرانی تو منطقه اتفاق میفته به کمک مردم بشتابند، یعنی اولویتشون برای کمک به مردمه. در این حادثه هم شما نمی‌کنه قبل از عید یا در طول عید که خب بالاخره به حق مشغولی از مردم در تعطیلاتشون هستن، میخوان مسافرت برن دید و بازدید کنن، این ارتشی هایی که عرض میکنم تماما درگیر بودن در حوزه های مختلف برای کم کردن آلام، کمک کردن به مردم. شما اگه بخواییم مقایسه کنیم، من واقعا در تراز نیروهای مسلح و علاوه خصوص ارتش جمهوری اسلامی ایران واقعا تو این حوزه سازمان در دنیا نمیدونم. شما اینه که الان شما در قسمتی از سلطان از امیر هادیان هم شما پرسیدین و ایشون هم فرمودن، واقعا من میخوام این نکته رو به عنوان تکمیلی اضافه کنم، تمام این چیزهایی رو که برای امداد اول و کمک و تغذیه اولیه آوردن از سرمایه خودشون برای کارهای دفاعی و امنیتی بود، یعنی چیزی به عنوان ذخیره برای کارهای مثلا امدادها و یا بلایان هم، یعنی هر آن چیزی که بود برای خودشون سریع آوردن بدون اینکه اصلا بخوان میگن که مثلا ضرورت خود ما چی میشه. جالبه مردم خوب ما بدونن که در همین بلایا سیل قسمتی از پادگان‌های خود ما هم آسیب و تخریب شدن، ولی هیچ موقع ما نگفتیم، اینو گذاشتیم کنار، همونایی که پادگانشون سیل گرفت اومدن به سراغ مردم. یعنی این همکاری و اجرای دستور، بخوام بگم اگر شاید جفا کردم فقط بگم اجرای دستور، با عشق کار کردن کارکان نیروی مسلح از سربازمون بگیریم که امروز جوان سرباز یاد خاطره تمام سربازان نیروی مسلح خصوص ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز گرامی می‌داریم، سربازان پرسنل پایور شما دید سرهنگ ما در اون منطقه برفگیر شاهرود که داشتن مردم سوار خودرو می‌کردن، وقتی دید وسیله‌ای نیست گفتن که چه حسی بود شما این کار کردید، این دلا شد یک خانمی از یا پیرزن از رو کمر این عبور که سوار کامیون شد، گفت من فقط همینجا که باید بهشون کمک کرد و این بحث محرمی و نامحرمی، هیچ چیزی براشون بالاتر از که به مردم خدمت کنن. واقعا این نمونه که شما فرمودید در تراز جمهوری اسلامی ایران هر کدوم از این ارتشا رو بخوام بگم قابل مقایسه اگر باشن، چون سعی میکنن بعضی موقع پرستیژ نظامیشون به هم نخوره، ولی اینجا ما ضمن همون منزلت اجتماعی که داریم و اون سرمایه اجتماعی که الان افزایش پیدا کرد، ما برای افزایش اون نرفتیم، ما برای خدمت رسانی و ادای دین رفتیم، همه اون از سرباز تا امیر همه پای کار بودن و این قشنگترین اتفاقات افتاد. و اینکه در قسمت از اون سوال قبلتان تا زمانی هم که به هر حال ستاد و بحران بخواد ما برای کمک و امداد رسانی و تخلیه این بالاخره نخاله ها و یا لجن و گل هایی که هست یا چیزهای دیگه که هست برای زدن پل ها، ما تمام امکاناتون رو آوردیم برای زدن پل ها، چه پل های عملیاتی رو برای این کار ورود پیدا کردن، اشاره کردم سه گروه مهندسی نیروی زمینی ارتش ورود پیدا کردن که فعلا گفتیم ما تمام امکانات عملیاتیون رو میذاریم برای مردممون، بعدا در فرصت مناسب که دولت محترم میاد برای بازسازی اون چیزایی که متعلق به کارهای عملیاتی خب یواش یواش به شکلی که با هماهنگ دولت محترم جدا میشه. بله. که ان شاء الله لطمه به بحث
فام. ما این سه استانی که به ویژه بیشتر درگیر شدن، مثلا استان گلستان، حالا در آقلا، در گومیشان درگیر بودن، یا در استان لرستان، شهرستان پل دختر یا معمولان اینا درگیر بودن، و در خوزستان هم که وسعت حادثه قدری بیشتره، برخورد مردم رو چگونه دیدید با ارتش؟ چون ببینید من احساس میکنم مردمی بودن ارتش در این صحنه ها خودش رو بهتر نشان میده و یک همدلی و همراهی دیده میشه. شما این نکته رو ارزیابیتون چی ازش؟
بله، ما از طریق ستاد کل قرارگاه فرهنگی هم در کنار قرارگاه عملیاتی در مثلا منطقه گلستان در ابتدای کار که سیل در گلستان بود این قرارگاه رو داشتیم و مسئولین در اونجا حاضر بودن. خود این مسئولینی که از معاونت فرهنگی رفته اونجا بودن، مردم تمام وقتی ما رو میدیدن، یعنی نیروهای مسلح رو میدیدن، و حالا اینجا سوال از طریق به اختصاص ارتش من خودم نیروهای مسلح، همه با جان و دل از این که این اومدن پای کار استقبال میکردن هر چیزی بود، یعنی چون احساس میکردن که اینها اومدن تمام توان و حسیشون گوشن برای کمک به مردم، و باور بفهم این باعث یک ارزش افزوده شد، انقدر سرمایه اجتماعی رو بالا برد که ما گاهی رقابت داشتیم برای امداد رسانی و کمک رسانی از بقیه قسمت هایی که ورود پیدا نکردن. این باعث شد که حتی سازمان های نیروی مسلح خودم و علاقوز ارتش هم بیشتر متقاضی باشن که برن به امداد رسانی. انشالله. این استقبال مردم بسیار عالی.
خیلی ممنونم
آقای گلفام.
ما ساعت 12:34 دقیقه است، حدودا شاید 3 دقیقه و نیم دیگه زمان داریم. در بخش اول پرداختیم به نقش ارتش در امداد رسانی و عمل کرده بسیار خوب. این دقیقه پایانی رو بپردازیم به توانمندی های نظامی ارتش، به ویژه اینکه فردا آقای هادیان رژه نیروهای مسلح رو احتمالاً خواهیم داشت با شکوه تمام. فردا آیا در واقع رونمایی از فناوری جدیدی رو خواهیم داشت؟ بفرمایید اگر اطلاعی دارید و اگر هست، و به ویژه در حوزه پروازی که جنگنده های ارتش همیشه زبان زد بوده و به تیتر یک رسانه های بین المللی تبدیل شده، فردا چه اتفاقی خواهید داشت؟
خیلی متشکرم. مجددا روز 29 فروردین ماه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو خدمت مردم عزیزمون و همچنین روز نیروی زمینی قهرمان رو خدمت عزیزان در مجموعه نیروی زمینی عرض تبریک و تهنیت دارم. خب همونطوری که مردم عزیزمون عنایت دارن، هر ساله در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران بنا به تدابیر ابلاغی از ستاد کل نیروی مسلح و به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران رژه باشکوهی انجام میشه. رژه خب بحث‌های مختلفی رو دنبال میکنه. در رژه مسلماً بخش مهمی از توان رزم نهاجا و در کنار سایر نیروی ارتش و قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته میشه. خب در بحث داخلی موجب امیدواری برای مردم عزیزمون خواهد بود و در بحث حالا میشه گفت فرامنطقه‌ای و فرامرزمون هم بحث بازدارندگی داره این نمایش قدرت و هم موجب اقتدار و عزت میهن اسلامی در حوزه مباحث بین المللی است. مطمئنن انشالله فردا مردم عزیزمون شاهد رژه با شکوهی هستن. تغییرات عمده‌ای در بحث رژه صورت گرفته، چه به لحاظ آرایش رژه چه به لحاظ تجهیزات که انشالله قرار هست شرکت بکنن. به تبع اون نیروی هوایی هم مأموریتی داره در این بحث. ما انشالله به حول و به الهی فردا در کنار در حقیقت گروه های پروازیمون که دستجات سفروندی پرواز میکنن، تانکرهای سوخت رسانمون، هواپیمای شکاری، شکاری بمب افکن هامون، انشالله شاهد پرواز هواپیمای کوثر هستیم. هواپیمایی که به شکل فرمایش کردید بلا تبلیغاتی در حوزه فناوری، آنچه که در نمایشگاه دهه اگمالای دهه فجر ارائه شد و مردم خبرش رو دریافت کردن و از چند روز قبلش و سوالات بسیار زیادی داشت، انشاءالله پرواز کوثر در آسمان میهن اسلامون در فضای تهران در کنار مرقد امام رحمت الله علیه، انشاءالله این ادعای نظام رو و ادعای ارتش جمهوری اسلامی رو برای اینکه در حقیقت هواپیمای به طور کامل بومی ساخت متخصصین توامن میهن اسلام در حوزه صنعت هوانوردی ان شاء الله به نمایش خواهیم گذاشت.
متشکرم آقای امیر هادیان، معاون محترم هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و جناب امیر سرتیپ ابراهیم گلفام، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل، در سیل میاد و در کنار مردم قرار میگیره و اونها رو آرام میکنه و با افزایش توانمندی های نظامی خودش سیلی میشه بر دشمن و اونها رو ناامید میکنه. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، کنجت شیرید باچو گرگی بال زد به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
ایران را بشنوید.
پر از بوی بهار هر گوش این خواب به آغاز شنیدم
رادیو ایران
صدا
به نام یکتا معبود هستی بخش خداوند رحمان و رحیم. برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان خطه سمنان، شهید علیرضا کرمانیان قربتن الله. اما طبق روال همیشگی این برنامه، این مجار رو هم با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل که امن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام قادر پاک توانا، خداوندی که جان بخشید ما را. منتظران لحظه های خوش راز و نیاز، دوستداران خدای مهربان بی نیاز، سلام و درود بر شما. تا شکفتن گل الله اکبر بر فراز گلدسته های مساجد زمان زیادی باقی نمونده. لحظه بارش باران رحمت و برکت نزدیکه. ممنون که برای استقبال از لحظه بانگ نماز در نیمروز تهران به افق آفتاب رادیو ایران رو همراهی می‌فرمایید. نگاهی دیگر. کم پیش میاد کسی از تماشای مستندهای طبیعت و حیات وحش خوشش نیاد. از همین مستندها میشه فهمید که موجودات زنده دو جورن. یه عده تکپری، تکخوری و تکروی میکنن. یعنی چی؟ یعنی قلمروی دارن برای خودشون که به هیچ هم نوعی اجازه ورود به اون قلمرو رو نمیدن. ولی عده ای از موجودات زندگی دست جمعی دارن. مثلا زنبورای عسل. تا حالا هیچ زنبور عسلی کندوی شخصی و انفرادی نداشته. زندگی اینجور موجودات بر اساس همدلی و تلاش برای تحقق خیر جمعیه. زندگی ما آدم ها به کدام الگو شباهت بیشتری داره؟ ما آدم ها اهل تک پری هستیم برای خیر فردی یا اهل تعاون، تعامل، همدلی و همزبانی برای حل مشکلات اجتماعی و تحقق خیر جمعی؟ و بعد به نظر شما با همدلی و همزبانی میشه چه سنگ هایی رو از پیش پای جامعه انسانی برداشت و چه مشکلاتی رو میشه حل کرد؟ ۳۹۰۰ سامانه پیامکی ما 220-486 و 225-009 تلفن های ما. پس زندگی ما آدم ها به کدام الگو شباهت داره؟ اهل تکپریم برای خیر فردی یا اهل تعاون و تعامل و همدلی و همزبانی برای حل مشکلات اجتماعی و تحقق خیر جمعی؟ اینو برای ما بفرمایید. به نظر شما با همدلی و همزبانی میشه چه سنگایی رو از پیش پای جامعه انسانی برداشت و چه مشکلاتی رو حل کرد؟ میشه کوه رو خورد کرد؟ میشه سنگهای بزرگ رو جابجا کردن؟ دیدیم دیگه توی همین چند روزه و این چند وقته سیل باعث شد که اتحاد و تعاون و همدلی و همزبانی مردم در حل این مشکل بیش از پیش خودش رو نشون بده. با من حتما موافقین. 220-486 225-009 تلفن های ماست و سامانه پیامکی 30900. اما لحظه بانگ نماز در نیمروز تهران ساعت 13:04 خواهد بود. عرض کنم که بعضی موجودات، دوستان شنونده، الگوی زندگی فردی دارن و بعضی موجودات الگوی زندگی جمعی و گروهی. ولی واقعیتش اینه که ما آدم ها فراتر از هر دوتا الگو زندگی میکنیم. هم خیر و نفع فردی برامون مهمه و براش تلاش میکنیم، هم خیر جمعی. ما هویت فردی و جمعی رو با هم در وجودمون داریم. ساق خودپرداز که میریم، گاهی میزنیم روی گزینه برداشت وجه، چون میخواییم پولو بذاریم توی جیب خودمون. گاهی هم میزنیم روی گزینه کمک‌های مردمی، چون دوست داریم مشارکت کنیم در کمک به بازسازی مناطق سیل زده. پنجره رو به آسمان. در بخش پنجره رو به آسمان سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمد پویا.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای طهماسبی و همه شنوندگان محترم و ارجمند رادیو ایران و برنامه با افق آفتاب.
بسیار سپاسگزارم. عرض کردم که خدمت دوستان شنونده، ما آدم ها الگوی زندگیمون چیه؟ اهل تکپرستیم برای خیر فردی، نفع فردی، یا اهل تعاون و تعامل و همدلی و همزبانی برای حل مشکلات و تحقق خیر جمعی؟ بعدم پرسیدم در ادامه از دوستان شنونده که به نظر شما با همدلی و همزبانی میشه چه سنگ هایی رو از پیش پای جامعه انسانی برداشت و چه مشکلاتی رو حل کرد؟ شنونده فرمایشات حضرت عالی هم هستیم.
اشاره خدمتتون تو بعد اول که معلومه ترجیح با اینه که انسان اهل کمک به دیگران باشه تا اینکه تک خور باشه و فقط بپردازه به نیازهای شخصی خودش، به فقط گرفتاری‌های خودش رو مد نظر داشته باشه. بله خب ما یه سری اولویت‌هایی داریم که اونها رو باید مد نظر داشته باشیم، ولی افرادی میشه بهشون گفت مؤمن واقعی و مسلمان حقیقی، بلکه انسان راستین، که اینا اهل خیررسانی به دیگران باشن. در وجود مقدس انبیا و اولیا و همه صلحا و شهدای ما، همشون همینجور افرادی بودن، یعنی کسانی که نیاز دیگران براشون مثل نیاز خودشون بوده، نه تنها مثل نیاز خودشون بلکه ترجیح هم داشته. اصلا این ایثار که در قرآن بارها تکرار شده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، به عنوان مثال، یعنی گرچه خودشون نیازمند باشن دیگران رو به خودشون ترجیح میدن. خصوصیت مؤمنینه. سوره مبارکه هل اتی وقتی در شأن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نازل شد که فقیر و مسکین و یتیم و اسیر رو در اون افطاری اندک و ناچیز خودشون، در اون بضاعت خودشون ترجیح دادن بر خودشون و نگفتن چون حالا ما گرسنه هستیم و تنها چیزی که داریم همینه، پس برو یه جا دیگه، خدا روزی تا جا دیگه حواله کنه. هر آنچه که داشتن رو تقدیم کردن. و قرآن کریم به این نکته خیلی اشاره فرموده که روحیه ایمان همینه. اصلا یه مرحله بالاتر از این، قرآن میفرماد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هرگز به مقام بر و نیکوکاری نزد خدا نمیرسید مگر اینکه از همون چیزایی که دوست دارید انفاق بکنید.
بله.
نه اونایی که خوشتون نمیاد، نه اونایی که دوست ندارید، بهش نیاز ندارید. این واقعا روحیه‌ای است که باید داشته باشیم و سعی بکنیم که در وجودمون احیا بشه.
بله.
و الان فرصت خوبیه به نظر من، هم یه محک خوبه برای خودمون.
بله.
هم فرصت بسیار مناسبیه برای همدلی و همراهی با همشهری‌ها و هموطنامون. نگذاریم بندگان خدا در این گرفتاری تنها بمونن، بدون کمک بمونن. شما مثال خوبی رو بیان فرمودید که طرف میره موقعی که آبا بیان که میخواد کارتش رو بده.
بله.
اونجا هم گزینه برداشت برای خودش داره، هم گزینه واریز کمک برای هم نوع و هموطن خودش.
بله.
حالا بعضی فکر میکنم اونی که برداشته برای خودش برداشته، این برداشت حقیقیه، و اونی که مثلا کمک کرده به دیگرانی از دستش رفت.
بله.
در حالی که اهل بیت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بهمون اینو فهموندن که اون چیزی که برای خودت برداشتی این تمام میشه، اونی که فرستادی کمک به هم نوع
ذخیره میشه،
کردی اون ذخیره اصلیته.
بله.
اون برات باقی میمونه.
بله.
ان شاء الله خدا بهمون توفیق بده این رویه رو داشته باشیم.
بسیار عمالی، خیلی متشکرم از حضرت عالی، محبت کردید و شما رو تا فرصت بعدی به خدای بزرگ میسپاریم.
بنده هم همینطور التماس دادم.
خداحافظ. محتاج دعای الله. خداحافظ.
قرآن قرآن قرآن
بهترین ها
ها آیه‌ای از هدایت.
قل هو للذین آمنوا هدى و شفا.
هر چی میتونید از عمرتون، وقتتون، فکرتون، قلبتون، پولتون حزینه قرآن کنید.
اشرق دربی بالقرآن رب.
چه کار کنیم حالمون خوب بشه؟ خیلی ساده است. بعد از نمازها بریم سجده، بگیم شکرن لله، یا ارحم الراحمین، یا فتاح، خدای خودت گره باز کن، ببینید درهای رحمت، رزق، برکت، آرامش باز میشه. امتحان بفرمایید. بعد از کل نمازها میریم سجده 10 بار خدا رو صدا میکنیم، شکرن لله یا ارحمن راحمین. این هدیه برای وجود مبارک شما شنوندگان عزیز و عاشقان قرآن.
هرچه که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. هرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان است، چه بخوانی جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. هرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. تو بخواهی به نگاهی همه یک آن بپناهیم، نچنینیم نچنانیم که بنامه
سلام و درود خداوند بر محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. به لحظات بانگ نماز در نیمروز تهران نزدیک میشیم. ضمن التماس دعا از همه شما عزیزان به استقبال این لحظه های سراسر نور خواهیم رفت. گوش جان میسپاریم به آیاتی چند از کلام وحی از سوره مبارکه بقره، آیات 216 الی 218 با صدای قاری هموطن استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.